صلوات خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب عرض کنم خدمت شما که من دو تا روایت رو نوشتم در موضوع کذب از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت ابی جعفر امام باقر علیه السلام. امیرالمؤمنین فرمودن که الکذاب و المیت و سواب دروغگو و مرده برابرند. فإن فضيلة الحي على الميت الثقة به، چرا که مزیت زنده بر مرده این هست که انسان میتواند به زنده اعتماد کنه. فإذا لم يوثق بكلامه بطلت حياته، وقتی به سخن کسی اعتماد نباشه دیگه این شخص زنده نیست و زندگیش باطل شد. روایت در کتاب شریف غرر الحکم و درر الکلم صفحه 119 و 120 آمده. این کتاب از مرحوم عبدالواحد بن محمد تمیمی آمودی از علمای شیعه در قرن ششم و متوفای 550 قمری است. کتاب مجموعه ای از سخنان و از گونه امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در کتب دیگه هم این روایت تایید میشه، در کتب دیگه هم بسیار از اینا آمده و از مهمترین شاگردان این شخصیت بزرگ هم مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی است و آمود هم یک سرزمینی است ما بین دجله و فرات، یک سرزمین خرمی هم است چون منسوب به آموده. به همین مقدار ان شاءالله مفصل‌ترش رو در متون روایی باید بپردازیم، در کلاس ما در واقع از حوصله کلاس ما خارجه. من تبرکاً صرفا این روایت رو عرض می‌کنم، سریعا گذر می‌کنیم تا ان شاءالله برسیم به بحث تقیه و نهایتاً بحث هجرت پرش. امیرالمومنین فرمودن که الکذاب و المیت و سواء، مرده و دروغ بو با هم برابرن. در این روایت حضرت در مقام بیان یکی از وجوه برابری مرده و میتن، نه اینکه همیشه دروغ بو و مرده با هم برابر باشن. طبق روایات دیگر دروغ بو از مرده بدتره. حضرت در این روایت در واقع به دنبال این هستند که بفرمایند که از یک جهت اینها با هم مساوی هستند، شخص دروغگو و انسان مرده. از چه جهتی با هم مساوی هستند؟ به هیچ کدوم نمیشه اعتماد کرد، روی هیچ کدوم نمیشه حساب کرد. به شخص مرده نمیشه حساب کرد. دروغگو یک شخصیت، یک زنده متحرک در جامعه است، یک شخصیت از دنیا رفته است، امیدی دیگه به اون نیست. بعد خود روایت هم شرحشه، فإن فضيلة الحي على الميت الثقة به، فضیلت مرده بر زنده اینه که میشه اعتماد کرد. اگر کسی نشه به کلامش اعتماد کرد، فإذا لم يوثق بكلامه بطلت حياته، اگر کسی به حرفش نشه اعتماد کرد زندگیش باطله، مانند مردگان میمونه. ما روایت رو باید مجموعی در واقع ببینیم و معنای روایت رو در کنار روایت دیگر ببینیم. در روایت دوم که از کتاب شریف الکافی مرحوم کلینی نوشتم جلد دو صفحه 339، امام باقر علیه السلام در مقام بیان این هستند که دروغگو، شخص دروغگو شر آفرینه. چون شر آفرینه بر اساس این روایت، پس از مرده بدتره. روایت چیز میفهمد که ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب، خدای متعال برای بدیها قفلهایی قرار داد و کلیدهایی. ببینید این که میفهمد برای گناهان قفلهایی قرار داد، انسان به راحتی نمیتونه به هر گناهی دست بزنه. اینجوری نیست که یک شخص مؤمن متدین وارسته یه گناهی بکنه که اصلا از اون انتظار نیست. پله پله به اینجا رسیده. کسی که مثلا حشیش مصرف میکنه و مثلا فرض فهمید که قرص ایکس میخوره، قبلا سیگار و قلیون نمیذاره کشیده، یهو قرص ایکس نمیخوره. درسته؟ خیلی تدریجی داره. کسی که مثلا فرض فهمید که میخواد موتور مثلا سنگین سوار شه، خب قبلش یه هوندا 125 داشته، یه موتور گازی داشته، بعدم به اونجا رسیده. گناهان هم همینجوره. این گناهان با هم در ارتباطن. شخص مثلا نماز شل میشه، میره نگاه نامحرم زیاد شده، بعد فهمید که شهوت خودش رو نمیتونه کنترل کنه، نماز ایراد داره، یه طاعتی رو ترک میکنه یا یه گناهی رو مرتکب میشه، زمینه میشه برای گناهان و در واقع معاصی دیگه. خب این گناهان برایش قفل زده شده. یه چیزی هست که شاکلیده، به هر قفلی بزنی باز میشه. شما این کلید رو به هر قفلی بزنی وا میکنه. چیه؟ شراب. حضرت فرمود و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب. شاه کلیده باز کردن این قفلها شراب. اگر کسی شراب خورد همه کار میتونه بکنه و ارتکاب هر گناهی از اون انتظار میره. هر گناهی رو میتونه انجام بده، استعداد انجام همه گناهان رو داره. قتل انجام بده، سرقت انجام بده، زنا انجام بده. بعد حضرت فرمود که والکذب شر من الشراب، دروغ بدتر از شراب. یعنی کسی که دروغ گوه از کسی که شراب خوره و همه گناهان رو باز میکنه قفلش بدتره. پس اگر گناهان در یک خانه جمع شده باشه، همش هم رو هر گناه هم یه قفل باشه، در این خونه هم یه قفل داشته باشه، کسی که دروغگو باشه یه شاکلیت بندازه همه رو باز میکنه دروغ. در این روایت ما از این روایت میتوانیم نتیجه بگیریم که درست است که در روایت اول از یک جهت مرده و کذاب با هم برابرن و اون عدم اعتماد و عدم در واقع حساب کردن رو اون آدمه، یعنی نمیشه روش حساب کرد، ولی از جهات دیگر دروغگو از مردن بدتره. چرا؟ چون مرده نمیتونه شر درست کنه، ولی دروغگو شر آفرینه. دروغگو شر آفرینه. پس اگر دروغگو بمیره بهتره، بطلت حیات، اگر بمیره بهتره، چون شر آفرینه و داره برای دیگران دردسر درست کنه. پس نتیجه این شد که اولا دروغ حس اعتماد رو از بین میبره، نتیجه گیری، و ثانیا در جامعه شر آفرینه. این یعنی دروغ ابعاد گوناگون داره. صلوات بفرستید. خب ما جلسه گذشته آخرین بحثی که مطرح کردیم بحث ایمان، در واقع شهادت جناب سمیه و یاسر بود، درسته؟ گفتم اینو که عرض کردیم که به اتفاق نظر مورخان اول سمیه و بعد یاسر به شهادت رسید. خب حارث بن ابی حالر هم توضیح داد که بعضی معتقدن اولین شهید بوده و نرد کردن روایت رو. نکته بعدی راجع به بحث عمار، یعنی فرزند این دو شهید. طبق تصریح تاریخ عمار به دست بنی مخزوم به شدت شکنجه میشه و به ناچار کلماتی رو بر زبان میاره که خوشایند مشرکان بوده. بنی مخزوم با رزه، حالا مهم نیست، بالاخره عمار به دست یک گروهی شکنجه شده به خاطر ایمان آوردنش و مسلمان بودنش. قصه قبل از سال 5 بعثت ها به همون حوالی مجبور میشه کلماتی رو به زبان بیاره خوشایند مشرکان که رهاش میکنن. گریان نزد پیغمبر اکرم میاد و عرض میکنه که یا رسول الله، اینا منو رها نکردن تا وادارم کردن که از تو بدگویی کنم و خدایان اونها رو هم به نیکی یاد کنم. پیغمبر از عمار سوال کردن، فرمودن که کیف تجد قلبک یا عمار، قلبت رو چگونه میبینی؟ یعنی به مرحله قلب رسیده یا فقط زبانی بوده؟ عرض میکنه انه مطمئن بالایمان یا رسول الله، قلبم مطمئن به ایمانه، شکی ندارم، مجبور شدم در زبان اظهار کنم. فرمود لا علیکه، چیزی بر تو نیست. فعود لما فعن آدو علیکه، اگر دوباره آمدن سراغ تو، فعود لما یوریدون، همون چیزی رو که میخوان رو تو بگو که خداوند درباره تو اینطور نازل کرده. آیه 106 سوره مبارکه نحل، من کفر بالله بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان، یعنی اگر کسی کافر بشه به خدا بعد از اینکه ایمان آورده، داخل پرانتز برای او عذاب دردناکی هست، مگر کسی که مجبور بشه ولی قلبش به ایمان اطمینان داره. خب ما از اینجا در تاریخ بحث تغییر رو مطرح میکنیم. شاید قبلا هم عرض کردیم که بحث تغییر خب در حدیث هم مطرح میشه، ما با اون کار نداریم. شرایط صدور حدیث در تغییر، یعنی صدور حدیث در شرایط تغییر، این جمله درسته. یکی روایت گفته افعل، بکن این کارو. راوی سوال کرده، حضرت هم افعل. رفته یه ما بعد دو ما بعد مجلس دیگه، محضر دیگه، سال آینده، حضرت هم لا تفعل. خب این کارو بکنه یا نکنه؟ روایت اول از روی تغییر بوده یا نبوده؟ اون بحث خودش در حدیثه که ان شاءالله متون روایی شاید شما بخونید. در کلام هم مطرح، ما هم فعلا در تاریخ کار داریم. به تناسب این جریان تاریخی که عمار مجبور میشه بیان اعتقادات خودش رو در واقع خلافش رو جلوه بده و من جریان تغییر رو به شدت در هجرت مسلمانان به حبشه دخیل میدونم. یعنی این تغییر مسلمانان و این روند در واقع فشار و اختناق بر مسلمانان باعث شده که در واقع مسلمانها از این جبه تغییرآمیز خودشون رو به یک سمت دیگری در واقع ببرن. خب تغییر یک ضرورت عقلی، فطری و دینی است که حالا توضیحش رو عرض میکنم. این که انسان در یک شرایطی برای خوف از جان خودش، خوف از مال خودش یا از اینکه ضرر بزرگی متوجهش بشه، از نظر شرعی جایز باشه تغییر بکنه و حتی نسبت به کافران اظهار محبت و دوستی بکنه و خلاف اعتقاد خودش رو بیان بکنه. ببینید تشریع این تغییر و نزول این آیه و جریان عمار و صحه گذاشتن پیغمبر دلالت رو بر این داره که اسلام همه شرایط رو در نظر می‌گیره. اگر اسلام یک مکتب خشکی بود که شرایط عارضی و احوال اضطراری رو در نظر نمی گرفت، با واقعیات بیرونی در تصادم و تصادف قرار می گرفت. واقعیت بیرونی که نمیشه انکار کرد. مسلمین در یک شرایط سخت دارن زندگی میکنن. اگر تغییر در کار نباشه اینو نهایتا شکست میخورن، تسلیم میشن. و اسلام با تشریع تغییر مکتب رو از هر دست بردی و شکستی حفظ کرده و رهبر این مکتب رو، حامل این مکتب رو و سربازان وفادار اون رو برای شرایط لازمتر و مهمتری حفظ کرده. این تغییر نقش واقعا حفظ کنندگی داره و مثل سپر میمونه برای مؤمنین. بهترین شاهدش هم همین دورانی است که رسول خدا در مکه حضور دارد، که ما عرض کردیم رسول خدا در مکه بعد در واقع درگیری فیزیکی ندارن با کفار و مشرکین قریش. اونا هم ندارن، اونا ندارن چرا؟ به دلیل جایگاه جناب ابوطالب. پیغمبر نداره برای چی؟ برای اینکه ادعاده مسلمان ها به اون حدی نیست که بتونن در واقع در این برهه درگیر بشن با مشرک. و تغییر در این زمان اگر انجام نمیشد در شرایط مکه و در شرایط اختناق، برای مسلمان هیچ دستاوردی و فایده‌ای نداشت جز اینکه در واقع امکانات و نیروها رو هدر میداد و نتیجه میشد که دین سربازان خالص خودش رو از دست میداد، که همون سربازانی که در شرایط دیگه ممکن بود چه بسا به وجود اونها احتیاج داشته باشه. مثال واضح راجع به این زمینه امام حسین علیه السلامه، همون امام حسینی که در زمان معاویه با معاویه به صلح برادرش ادامه میده، سکوت میکنه. ببینید امام حسن علیه السلام به شهادت میرسه. امام حسین 10 سال تا زمانی که امام حسن علیه السلام زندن و در قید حیاتن ظاهرن و جسمی، امام حسین زیر تبعیت و کد برادرش سریع تاریخ و مخالفتی با امام حسن نده. الحسن و الحسین امامان قاما او فعلا تحت تبعیت برادرش. وقتی به امامت میرسه 10 سال با معاویه معاصره. همین امام حسینه که بعداً در زمان یزید قیام میکنه و میفرماید که ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خزینی، اگر دین پیامبر جز با قتل من برپا نمیمونه و پا برجا نمیمونه، پس ای شمشیرها منو در بر میگیره. یعنی اگر حفظ حق و حقیقت
وابسته به فداکاری باشه، وابسته به قربانی باشه، اسلام بهش فرمان میده، تعارف هم نداره. اگر حفظ دین وابسته به این باشه
و هیچ گونه تسامح و تساهلی هم اسلام نمیپذیره در مورد اون کسانی که حاضر نیستن در این راه جان و مال خودشون را قربانی کنن. ولی ببینید امام حسین علیه السلام در زمان معاویه داره زندگی میکنه. معاویه ظاهر جامعه رو نگه داشت، درسته که در درون اعتقادی نداره. من جلسه گذشته نمونه تاریخی عرض کردم از مطرف ابن مغیره ابن شعبه که پدرش گفت من نمیشینم مگر اینکه الا دفنن این اسم رو دفن کنم. ولی معاویه به ظواهر عمل میکرد، متنسک بود ظاهرا، نماز جمعه میرفت، برای مردم خطبه میخوند، نماز میخوند، ولی در پس پرده کارهای دیگر میکرد. علی یزید متجاهر به فسق بود. اگر امام حسین در زمان معاویه قیام میکرد و تغییر رو میشکند، مردم میگفتن ببین علیه امیرالمومنین قیام کرد، علیه کسی که نماز میخونه، علیه کسی که نماز جمعه میاد، علیه کسی که به بینوایان رسیدگی میکنه، علیه کیشون ظاهر سازی میکرد. ولی خب یزید حزید آب همه چیز زد، لعبت هاشم و بین ملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزد، زد زیرا به همه چیز زد. بنی هاشم با حکومت و ملک بازی کرد،
وحی نیامده، خبری از آسمان نیامده. حالا اگر بخوایم تقیه رو در قرآن، سنت و تاریخ اثبات کنیم، آیا در قرآن تقیه هست و صحه گذاشته قرآن کریم بر اون؟ بله. اولین آیه‌ای که در قرآن راجع به تشریع تقیه بحث میشه همین آیه 106 سوره مبارکه نحلی که برای شما نوشتم. یعنی این آیه و جریان عمار دلیل بر مشروعیت تقیه است که اگر کسی انسان اگر یعنی هر گاه که انسان خوف داشته باشه بر مال و جان خودش، میتونه از این عامل موثر در واقع بهره ببره و در واقع حتی این که مثلا نسبت به کافران اظهار مودت و دوستی کنه ظاهرا. آیه دوم آیه 28 سوره مبارکه آل عمران،
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، مؤمنان نباید کافرین رو به جای مؤمنان به دوستی بگیرن. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء،
هر کس چنین کرد در هیچ چیز او را از دوستی خدا بهره ای نیست.
الا ان تتقوا منهم تقا، مگر اینکه از اونها به نوعی تقیه کنید. الا تتقوا منهم تقا، مگر اینکه به نوعی از اونها تقیه بکنید. ببینید تقیه در قرآن رو ما داریم بحث میکنیم. و یعذبکم الله نفسا و الی الله المصیر، خدا شما رو از بابت خودش میترسونه و بازگشت همه به سوی خودست. و قال رجل، سوره غافل آیه 28، و قال رجل مؤمن من آل فرعون، یک مردی از خاندان فرعون که یکتم ایمانه، این نکته را به تقیه است که ایمان خودش رو نهان می داشت، گفت اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا این موسی که داره میگه من خدای من الله، باید بکشیدش؟ حالا اینجا هنوز اظهار نکرده ایمان در قلبش. وقت جا کن بالبینات من رب بکن، پس بعدی هم نمیگه، آیات و نشانه هایی از خدای متعال برای شما آورده. و این یک و کاذبا فعلیه کذبه، اگر دروغ بگه دروغش به خودش برمیگرده، دروغش به زیانش. و این یک صادقا یوسف کن بعد الذی یعدکم، اگر راستگو باشه برخی از چیزی به شما وعده میده بالاخره به شما میرسه. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خب این آدم در دربار فرعون جزء سرانه، ولی یک دو ایمانه، ایمان خودش رو پنهان میکنه. چرا؟ چون شرایط ابراز نیست. و اینم درست است که بعضی همیشه در حال تقیه ها، تقیه زندگی در شرایط سخت برای بهبود شرایط در آینده است، نه اینکه ول کنیم که کلن ما همیشه در حال تقیه این، در حال مدارای با دشمنان. این در قرآن. در سنت من چند تا روایت رو فقط مطرح میکنم، آیا روایاتی دال بر تقیه ما داریم؟ روایت اول مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 159، ابو ذر از رسول خدا روایت کرده، یکی از روایات دال بر جواز تقیه. پیغمبر فرمود ستکون علیکم ائمه یمیتون الصلاه، ائمه و فرمان روایانی بر شما فرمان خواهند راند که نماز رو بمیرانند، نماز رو از بمیرند. فاین ادرکتموهم، اگر اینها رو دیدین یا درک کردین روزگار اونها رو، فصلوا الصلاه لوقتها،
از آنه که گفتن نماز خودتون رو بخونین و جعلو صلاتکم معهم نافله، نماز خودتون رو با اینها نافله قرار بدین. این نمازتون تو اول وقت بخونین، نمازی که با اینو جماعت بخونین نافله قرار بدین. از همین روایت سریع حکم ندین. اول در مسند احمد سنن ما روایت فراوانی داریم، از اون طرف هم روایت داریم صلوا معهم و شهدوا جنازههم ودوا مرضاههم،
با این نماز بخونید. یعنی هر کسی با این روایت حکم نکنه، بس ما میریم مکه و مدینه، علمای ما میگن با این نماز بخونید کافیه، معجزه نیاز به عاده نیاز ندارید. ولی منظور که خود این روایت به تنهایی داده بر تقیه است دیگه، یعنی شما نماز خودتون رو بخونید. الان مثلا الان مسلمین میرن و شیعیان میرن، مؤمنین میرن در واقع، بهترش اونا مسلمان، ما انشالله مؤمنیم، کلاس ایمان با اسلام فرق داره. مؤمنین میرن مثلا مکه و مدینه، خب نماز به اونا میخونن الا نماز صبح جمعه. چرا؟ سجده واجب میخونن. اونجا دیگه توجیه میکنن ظاهرها رو که بابا نمازتون بخونین با اونا مثلا بالاخره همراهی کنین. مسیلمه دو نفر رو دستگیر کردن آوردن پیش مسیلمه، اینا مسلمان بودن. نفر اول مسیلمه ازش سوال کرد که تو میدانی که من رسول خدا هستم؟ تو میدونی من رسول خدا؟ جواب داد که نه. قال بل محمد رسول الله. بله. نفر اول گفت تو میدانی که، به نفر اول گفت تو آیا میدانی که من رسول خدام؟ گفتش که نه، بلکه پیامبر یعنی محمد مصطفی رسول خداست. فقط تله او رو کشتش. نفر دوم نومتش رسید، خب فهمید بالاخره وضع پسه، الان میکشم آره. همین سوال رو ازش کرد، در پاسخ گفت انت و محمد و رسول، تو محمد با هم رسول خدا به نحوه اشتراکی، که رهاش کرد و آزادش کرد. موضوع به گوش رسول خدا رسید. پیغمبر فرمود فل اول و فمضا علی عزمه و یقینه. نفر اول بر اساس اون عزم و یقین خودش رفت، یعنی شهید شد و رفت بهش رسید بر پای عزم و یقین خودش. و اما الاخر، یعنی هر دوشون کار خوبی کردن، اولی اظهار نظر کرد بدون تقیه، دومی به تقیه تمسک کرد. و اما الاخر فاخذ برخصت الله، نفر دوم به اون رخصت خداوند متعال تمسک کرد. فلا تبعتون علی، در واقع ایرادی برای روایت آخر در فتح خیبر، شخص به نام حجاج بن علات، حالا اسمش کار نداریم، این آقا در فتح خیبر آمد خدمت پیغمبر و عرض کرد من در مکه یک مالی دارم، هم مال من مکه است، هم زن و بچه‌ام مکه، اجازه دارم برم و اگر مجبور شدم چیزی علیه شما بگم؟ پیغمبر اجازه دادن، گفتن برو و اگر در واقع سخنی خواستی بگی، در واقع باز من بدگویی بکنی اشکال نداره، من برم خانوادمو خلاص کنم، ولی خب گرفتار بشم مجبور بشم علیه شما که پیغمبر رخصت داد. این هم روایت در تاریخ علامه سید جعفر مرتضی عامل در کتاب الصحیح من سیرت نبی اعظم که 75 جلده 12 جلد فارسیه 2 جلد خلاصشه، نمایشگاه قره قرصش بیاد، ایشون در جلد 3 عربی این کتاب 24 مورد از موارد تغییر رو در تاریخ ذکر کرد. من 2-3 تا شعر می کنم. موارد یعنی تغییر و در واقع عمل پیروان مکتب اهل بیت و حتی مکتب خلافت به تغییر در طول تاریخ، خصوصا در زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام. در خطبه ای که از محمد ابن حنفیه آورده که به آمده که الان رجوع محمد حنفیه توضیح میدم، یه کاری هم دوام میسپارم. محمد ابن حنفیه به شخصی میگه از امت جدا نشو و با تقیه از اینها، یعنی از این امویان بپریز، با اونا جنگ هم نکن. راوی سوال میکنه که تقیه از اینها چیه؟ چجوری تقیه کنم؟ این میگه هر وقت تو رو دعوت کردن با اونا حاضر شو، این در اجتماعاتشون باش، چون اگر خودتو دور نگه داری میان سراغه، اگر در اجتماعاتون حاضر بشی خدا شرشون رو از جان و خون و دین تو دور میکنه و به اموالی هم دست پیدا میکنی که از دیگران برای دریافت اونها شایسته تری. حالا محمد حنفیه رو من میخوام یه کاری به آقایی بسپارم، یه نفر داوطلب بشه غیر از آقایی که قبلا اومدن کنفرانس دادن، که یک محمد ابن علیه، فرزند امیرالمؤمنینه. چرا بهش میگن محمد ابن حنفیه؟ یعنی محمد ابن علی المعروف به ابن الحنفیه. چرا؟ دو، چرا این آدم با اینکه خیلی جنگاور بوده، خیلی شجاع بوده، در جنگ صفین جنگاوری ها داشته و حتی به امیرالمؤمنین میاد میگه دیگه آقا خسته شدم میذارم حسن حسین رو بفرست، حتی اینقدر شجاع بوده و اینقدر قوی بوده که مثلا زره که به تن مبارک حضرت سید شهدا علیه السلام در جنگ صفین بوده یه ذره بلند بوده، میگن بدیم خیاط چیکار کنیم، وقت میشه نمیشه، میپره با یه دست میگیره با یه دستم تیغ میزنه زره رو کوتاه میکنه، یه دم میگن همونجا چش میخوره محمد حنفیه. خیلی شجاع بوده، چرا کربلا نیومده؟ چرا یاری نکرده؟ ما آقا جون ما هفته بعد یه دفعه تحقیق کنید تو تای فیلمو نگو. سه، ارتباط قیام مختار. سه تا سوال من دارم که میخوام یه نفر داوطلب بشه، یه مرد میخوام داوطلب بشه که ارتباط قیام مختار با محمد حنفی چیه؟ آیا آنچنانی که گفته میشه و مشهوره فرقه کیسانی مرتبط و مربوط به محمد حنفی است ام لا؟ کی داوطلب بشه؟ فقط دونه دونه لطفا. شما تا داوطلب شدین؟ شما آقای مرشد محمد صابر مرشد؟ آقای مرشد چرا زحمت میکشن؟ حالا آخر کلاس هم بیدید تشریف بیارید من یه منبرم معرفی کنم، یه منبر بقیه هم که خودتون میدید پیدا کنم. به حال این یه بحثی در تاریخ، ما در این ترم نمیرسیم، ما در این ترم نمیرسیم. این راجع به این شخصیت هایی که انتظار میرفت در حادثه کربلا باشن و نیستن، مثل ابن عباس، مثل محمد حنفیه، از همه بهتر عبدالله بن جعفر همسر حضرت زینب، دو تا بچه شهید داره، همسرش هم در واقع خواهر سید الشهدا است ولی خودش نیست. چرا؟ آیا دلیلی داره؟ آیا توجیهی داره؟ یک نقل قولی رو قرطبی کرده از علمای اهل سنت در کتاب الجامع لاحکام القرآن، از علمای اهل سنت، از شافعی نقل میکنه. شافعی از در واقع امامان مذاهب چهارگانه اهل سنت، ابن ادریس شافعی نقل کرده که شافعی به هنگام خوف از قتل به تقیه معتقد بود، فقط مخصوص پیروان مکتب اهل بیت نیست، و خود قرطبی میگه که اهل علم بر این موضوع اجماع کردن، اجماع هستن که اگه خوف از قتل بود تقیه بود. الجامع احکام القرآن جلد 3 صفحه 481. حذیفه ابن یمان که از اصحاب با وفای امیرالمؤمنینه، شهید هم شده، از حذیفه روایته که معلوم نیست سال چنده، در روایت نیامده، ولی احتمالا مال همین سالهای ابتدایی که تعداد مسلمانان کم بوده، اواخر مکه یا اوائل مدینه. میگه ما همراه رسول خدا بودیم که به من فرمود که کسانی رو که مسلمان شدن رو برای من سرشماری کن، برو بشمار. میگه من آمدم و عرض کردم که یا رسول الله ما 600 تا 700 نفریم، خوف داری شما پیغمبر شما میترسی؟ پیغمبر فرمود انکم لا تدرون، شما نمیدونین که بعد از من به یک بلایی گرفتار میشین. حذیفه میگه که فبتلینا، میگه پیغمبر از دنیا رفت، روزی رسید که فبتلینا، ما مبتلا شدیم به بلایی که حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرا، تا اینکه یکی از ماها، یعنی ما از شیعیان، نمیتونستیم نماز بخونیم جز اینکه در خفا و پنهانی نماز بخونیم. صحیح مسلم این روایت را آورده و بخاری جلد 2 صفحه 116. یعنی این متن حذیفه دلالت داره که مردمان مؤمن در چنان فشار شدیدی زندگی میکردن و اونایی که بر شرع مقدس سیطره داشتن همونایی بودن که با مؤمنین کینه ورزی میکردن و دشمنی میبرزن و با هر اون چی که به گونه‌ای به دین پیوند بخوره سر ناسازگاری داشت. سال پنجم بعثت، خب قریش همچنان داره به سیاست‌های قهرآمیز خودش از طریق شکنجه مسلمانان ادامه میده. تداوم این وضعیت برای مسلمین امکان پذیر نبود و برای اونها مسلم شد که باید یک پناهگاهی رو پیدا بکنن که اونها رو در رویارویی با این مشکلات و سختی‌ها یاری بده. از ناحیه دیگر هم استمرار این وضعیت موجب شد گرایش مردم نسبت به اسلام بسیار کم بشه. من جلسه قبلم گفتم، یعنی سیاست‌های جایگزین قریش غیر از تهدید به جنگ و قتل و تطمیع و در واقع تهدید شخص پیامبر
سیاست‌های جایگزین انتخاب شد، مثل روش استهزاء و سخریه و غیره، که باعث شد که استقبال مردم به اسلام به شدت کم بشه. چرا؟ چون وقتی می‌خواستن به اسلام گرایش پیدا کنن، می‌دیدن که وضع برای اونایی که مسلمان شدن خیلی خطرناکه و اینا می‌ترسیدن. و می‌دیدن مسلمان همش مشغول در واقع دچار ترس و وحشت و شکنجه و انواع اقسام آزاری هست. این یه نکته دیگه. نکته بعد که لازم بود هر چند پیامبر در شرایط تغییر داره اسلام به جلو میبره و درسته که دعوت علنیه، ولی رویارویی جنگ، جنگ مسلمان، جهاد هنوز تشکیل نشده و اغلب هم در واقع جای و فضای تشکیل جهاد نبود، چون مسلمان ادعاده نداشتن، سازوبرگی نداشتن، حکومت و نهادهای جامعه در اختیارشون نبود، ولی لازم بود که مسلمان ها یک ضربه روانی به قریش بزنن، ضربه روانی که در واقع قریش دستشون هم به اینا نرسه. لذا رسول خدا هجرت به حبشه رو برای مسلمان‌ها به عنوان یک پایگاه مطمئن انتخاب کرد. حالا اینکه چرا حبشه؟ سوال اینه که چرا پیغمبر حبشه رو انتخاب کرد؟ دلیل اول، خود پیغمبر اکرم فرمود که در این سرزمین یک پادشاهی است که در مملکت او کسی ستم نمیشه. ظالم نیست. آقا چرا مسلمان نشده بود؟ چون اصلا پیام اسلام هنوز بیرون از مرزها نرفته بود. و عرض کنم خدمت شما که مردم مدینه هم هنوز مطلع نیستن، اسلام در مکه در حال پخش شدنه. پیغمبر فرمودن در این سرزمین پادشاهی هست که در مملکت او به کسی ستم نمیشه و اونجا سرزمین راستی و صداقت و نجاشی هم به حسن همجواری پایبنده. این یه نکته. نکته بعد این که اگر پیغمبر اکرم مثلا سرزمین روم و شام رو برمیگزید و اونجا انتخاب میکرد، قریش به خاطر روابط بازرگانی و رفت و آمدهای متعدد به شام و همچنین نفوذی که در شام داشتن، به راحتی میتونستن مسلمانها رو و مهاجران رو برگردونن، شکنجه کنن. ضمن اینکه پادشاهان روم و در واقع منطقه هم به هیچ وجه به اصول اخلاقی ما در تاریخ نداریم که پایبند بشن، ولی راجع به نجاشی داریم که هزینه داد نجاشی برای این که مهاجران برن به حبشه، هزینه داد. خیلی مهمه، شورش شد در حبشه و هر نجاشی تو آخرش هم پاش وایساد و به جعفر گفتش که وقتی جعفر اعتقاد مسلمانان راجع به تولد عیسی علیه السلام و راجع به قتل یا به آسمان رفتن عیسی علیه السلام بیان کرد، نجاشی گفت در عیسی همین که تو میگی. شورش شد، دم ریخت. قبل از این که حکومت از دست بره و در واقع کوران این حوادث، کشتی رو برای مسلمان‌ها آماده کرد، گفت شما برید داخل این کشتی، چون راه رفتن به حبشه اصلا از طریق آب بود که میرسن. اگر من سلامت گذر کردم از این بحران، شما از کشتی بیاده میشین، اگر نه شما برید به یه جای امن در خود یا از دست نه. این وضعیت حبشه خب بالاخره از طرف دیگه یمن و برخی از مناطق عربی که تحت حکومت ساسانیان بود، اونها هم وضع بهتر نداشتن، حکومت ظالم و ستمکر، و روشن بود که خطر پناه بردن به کسرا کمتر از امپراتور روم نبود. و نکته مهم دیگه راجع به سرزمین حبشه و علت انتخاب حبشه، دور بودن حبشه بود. یعنی این سرزمین اولا از نفوذ ایران اون روز، از نفوذ روم آزاد بود و دسترسی قریش به اونجا هم از طریق اسب و شتر امکان پذیر نبود، حتما باید از طریق آب و کشتی دریا رو پشت سر میذاشتن تا اونجا برسن. حبشه الان کجاست؟ اتیوپی امروزی در آفریقا، همون حبشه زمان پیامبر. مسلمون ها در چند مرحله ظاهرن به حبشه هجرت کردن. اولا خوب دقت بفرمایید که هجرت به حبشه کاملا سری و مخفیانه بود. دلیل تاریخی داریم، بعدم میگم. این که بعدن میگن عمر اومد کنار این کاروانا مثلا یه میکرد و دلش میسوخت بار مسلمان ها، بعدن نقد میکنیم. به صورت مخفیانه در چند مرحله، ابتدا 10 مرد و 4 زن رفتن، نه به حبشه، به سمت دریا. خب برخی پیاده رفتن، برخی سواره رفتن، به تدریج بقیه رفتن تا نهایتاً تعداد اینا به تسریع تاریخ به 82 یا 83 مرد و 19 زن رسید. این 102 نفر غیر از کودکان، کودکان رو حساب نیاوردن. در بکنم داشته باشید که حبشه نیروهای جوان رفته، زمینگیرا پیرو پاتالا دست و باگیرا نرفتن. یک هسته مسلمان به راهنمایی و سرپرستی جعفر رفتن حبشه که یک قدرتی برای اسلام هستن در آینده. یا شما بعدا بر میرسیم شما موقع برگشت اینا و استفاده که اسلام از اینا کرد. حضرت رسول اکرم خب که این جمعیت رو با جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین فرستاد، به تسریع تاریخ جز جعفر کسی از بنی هاشم با اینها نبود، پیغمبر نامه‌ای رو برای نجاشی فرستادن.
نامه‌ای که پیغمبر فرستادن به محمد رسول الله الی نجاشی اصحم ملک الحبشه. این اصحم اسم این آقا بوده، اصحمت ابن ابحر یا اصحمت ابن ابو جر، هر دو در تاریخ گفتن. ما اسمش کار نداریم. نجاشی عنوان پادشاهان حبشه بوده، مثل فرعون که در مصر، مثل نمرود.
نامه حضرت رو میخونم از کتاب اعلام الورا به اعلام الهدى.
معلم این کتاب رو قبلا معرفی کردم، حتی شاید خود کتاب هم گفته باشم، یادم نیست. اعلام الورا به اعلام الهدى، صاحب مجمع بیان که
تبرسی
صاحب احتجاج
مرحوم امین الاسلام تبرسی، صفحه 45. نامه اینه: من محمد رسول الله صلوات الله و سلامه علیه الی النجاشی الاصحم ملک الحبشه سلم انت، یعنی تو با ما در آشتی هستی. حالا به هرخی نقلا رو من دیدم حضرت فرمود سلام علیک، اختلاف نسخه. فهمی احمد و الیک الله، من در نزد تو آفریدگاری رو می ستایم که الذی لا اله الا هو، جز او خدایی نیست. الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن، که من چرا اینو معرفو نمیخونم به دلیل آیه رو حضرت استفاده کردم، ولی من آیه رو نمیخونم، نامه رو دارم. انی احمد و الیک الله الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن المهیمن و اشهد ان عیسی ابن مریم روح الله و کلمه، و شهادت میدم که عیسی ابن مریم روح خدا و کلمه خدا بود که القاها الی مریم البتول الطیبه الحسینه، که خدا او رو در درون مریم عذراء پاک دامن قرار داد. فحملت به عیسی، به عیسی حامله شد. پیغمبر داره یک دیدگاه انحرافی رو استام میکنه که عیسی پسر خدا نبود، عیسی پدر نداشت و با در واقع نفخ خدای متعال، دمیدن خدای متعال در وجود مبارک مریم به دنیا آمد. فخلقه الله من روحه و نفخه، خداوند با دمیدن روح خودش در مریم عیسی رو پدید آورد. کما خلق آدم رو به یده و نفخه، ما اسم اونچانن که آدم رو با دمیدن خودش و به دست خودش خلق کرد. و اینی ادعوک الالله وحده لا شریک له، من تو رو به سوی خدای متعال دعوت میکنم که شریکی نداره. و الموالات علا طاعته، تو رو دعوت میکنم به ادامه فرمان برداری از او. و انت تبعنی، و اینکه از من تبعیت کنی. و تو امن بالذی جاءنی، تو رو به پذیرفتن کتاب آسمانیم دعوت میکنم. فاینی رسول الله، که من رسول خودم. در ادامه نامه، در زیل نامه حضرت فرمودن که وقد بعثت الیک ابن عمی جعفر، من پسر عموی خودم جعفر رو به سوی تو گسیل داشتم و فرستادم. و نفرن معه من المسلمین، و جماعتی از مسلمین که با او هستن. فاذا جاءک فقرهم، اگر آمدن پیش تو اونها رو پذیرا شو. و دع تجبر، تجبر و گردن کشی و جباریت رو هم کنار بگذار. که فانی ادعوک و جنودک الی الله، که من تو و سربازانت رو به سوی خدا دعوت میکنم. فقط بلغت و نصحت، ابلاغ کردم پیامم رو، گفتم نصیحتم کردم. فقبل و نصحی، نصیحت منو بپذیری. و السلام علی من تبع الهدى. تمام. خب اینجا لازمه من چند تا نکته رو عرض بکنم قبل از اینکه به تلاش قریش برای بازگرداندن مسلمانان برسیم و کیفیت این ماجرا. جعفر
به دلیل شکنجه قریش به حبشه نرفت. چون ما قبلا گفتیم که هیچ کدام از بنی هاشم علی علیه السلام، جناب جعفر، عقیل ابن ابی طالب، هیچ کدام شکنجه نشدن به خاطر جایگاه ابو طالب، جناب ابو طالب علیه السلام. علامه سید جعفر مرتضی امیر در همون کتابشون معتقده که پیامبر جعفر رو فرستاد تا هم امیر اینها باشه و به کارشون رسیدگی کنه، هم مواظب باشه جذب جامعه جدید نشه. این خیلی مهمه. یک عده تازه مسلمان نورس که هنوز پیام اسلام رو به طور تمام و کمال دریافت نکردن، سال پنجم بعثته، ابتدای بعثته، ایمانها ضعیفه، جامعه محیط کفره، اروپاست برای اینا، یعنی محیط مسیحیت اروپا که میگن، منظور که محیط مسیحیت و ضد اسلام، اینا جذب نشن. که ظاهرا ما در تاریخ داریم که مثلا فرزند جحش، پسر جحش جذب این جامعه شد و در واقع مسیحی شد. حالا اینکه چی شد، برگشت یا نه، من خبر ندارم، در تاریخ ندیدم که سرنوشت فرزند جحش شد، ما کار نداریم. در اون جعفر راهنمای اینا بود. در واقع نوع تعامل جعفر با نجاشی هم همینشون بود. جعفر سخنگو، جعفر مبین، جعفر معلم ایناست، بزرگ ایناست. حالا اینجا برادران اهل سنت مجددن، چون یه فضیلتی منصوب به یکی از اعضای خانواده امیرالمومنین، دوباره سعی کردن که فضیلت رو برای خلفا دقیقاً برای هر ستاشون بیارن تو کتابش. اول راجع به عثمان از در واقع آخر شروع می‌کنم. راجع به عثمان میگن عثمان نخستین کسی است که در اسلام هجرت کرد. خوب دقت کنید. نخستین کسی است که در اسلام به همراه خانوادش هجرت کرد و به همین مناسبت رسول خدا او رو فردی شمرد، فردی برشمرد که بعد از جناب لوط علیه السلام با خانوادش هجرت کرد. حضرت لوط هجرت کرد دیگه. حضرت لوط از قوم خودش خارج شد، مگر همسرش که کانت من الغابرین که با عذاب کنندگان موند. بعد از لوط که با دخترانش خانوادش اومد و قرار بود که بر نگرده، حتی رفت و هجرت کرد، عثمان اول نفری بود در اسلام مهاجرت کرد. بعضی هم گفتن که نخستین فردی بود که از مکه خارج شد. سیره ابن هشام جلد یک صفحه 344 نقد این روایت. اما ما هم این روایت رو نقد بکنیم. اگر منظور اینه که اون نخستین کسیست که همراه خانوادش مهاجرت کرد، اگر منظور اینه که عثمان اولین کسیه که با خانواده رفت بیرون، خود شما در تاریخ میگین ابو سلمه فردی، اولین فردی بود که با خانواده اومد بیرون برای هجرت به حبشه. اگر منظور اینه که ایشون مجردی اومد بیرون، تنها از مکه بیرون رفت، یا نخستین کسی که از مکه بیرون اومد، شما در منابع خود میگین حافظ ابن ابی عمرو یا سلیت ابن عمرو، حالا مهم نیست اسمی اینا، حاطب ابن ابی عمرو. اینم امره و اشرا رابیه این عمرو نیست، عمرو چیز امره، اشتباه نخونی، امرو آس، امر ابن الاس، اینم امرو نوشته میشه ولی امر خونده میشه. خب پس بنابراین ما نمیتوانیم بپذیریم که در واقع عثمان اولین کسی بود که مثلا از مکه آمد بیرون، یا اولین کسی بود که با خانوادش هجرت کرد. راجع به خلیفه دوم همونجوری که عرض کردم، طبق نقل المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابور جلد 4 صفحه 58 میگن وقتی مهاجران برای هجرت آماده شدن، عمر که اونها را دید دلش سوخت و این حادثه عمر رو حسابی محزون کرد، دلتنگ کرد. در نقل میگیم این حرف نادرسته، چون طبق تصریح تاریخ خروج مسلمان‌ها سری و مخفیانه بوده و از سمت دیگه هم ما نقل‌های متعددی داریم که عمر قبل و بعد از هجرت به حبشه به مسلمان‌ها سنگدلی و خشونت تمام داشت، بسیار از مسلمان‌ها رو شکنجه کرد، که من نمونهش رو هفته گذشته عرض کردم که لبیه کنیز بنی محمد رو میزد و از اون معذرت‌خواهی می‌کرد، میگفت اندی لم اترک که الا ملالتن، اگر نمیزنم تو خسته شدم دیگه، جون ندارم بزنمت، اگه نمیزدمت. اما راجع به ابوبکر یه قصه خیلی جالب تره. یه روایتی رو یه نقلی رو در ابن هشام داریم، در سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 12 و 13 و شرح نقل بلاغه ابن عبد الحدید جلد 13 صفحه 267 که قصه اینه که وقتی خوب دقت کنید به فرازهای این روایت، چون این روایت خودش رو نقض میکنه، خود همین خبر تاریخی مایه رد خودشه، ولی ما دلایل دیگری برای نقد این روایت میگیم. میگم که وقتی شکنجه باقی موندگان مسلمان در مکه شدت گرفت و شکنجه ها زیاد شد، اقامت در مکه برای ابوبکر سخت شد. یادتون باشه که ابوبکر مال قبیله بنی تمیمه، اینو یادتون باشه. اقامت در مکه برای سخت شد، آزار و اذیت میدید. لذا وقتی بنی هاشم در شعب ابی طالب در محاصره بودن، موقع که بنی هاشم در شعبن در محاصرن، تصمیم گرفت به سوی حبشه هجرت بکنه. از مکه آمد بیرون، 5 منزل از مکه دور شد. یک بزرگی و یکی از در واقع رئیس قبیله قاره، حالا قبیلش مهم نیست، یه آقایی اسمش من نمیگم، مهم نیست اسمش، که همپیمان بنی زهره از طوایف قریش بود، ابوبکر رو دید در بین راه. کجا؟ ابوبکر گفتش که قمخیش هم منو بیرون کردن، من میخوام در زمین خدا بگردم و یه جایی پیدا کنم خدا رو پرستش کنم. این آقا بهش گفت آخه من آدمی مثل تو که نمون تبعیل بشه، آدمی مثل تو، تو از بینوایا دستگیری میکنی، تو کار خوبی هستی، برگرد من خودم به تو پناه میدم. بزرگ قبیله بود، گفت با هم برگشتم به مکه و شب این آقا آمد بین قبایل قریش و گفتش که اعلام کرد که من به ابوبکر پناه دادم. اونا گفتن باشه، مشروط بر این که فقط در خانه خودش عبادت و پرستش کنه، فقط در خانه خودش و امر خودش و کار خودش رو آشکار نکنه. ادامه ای روایت بلا فاصله اینه که ابوبکر بعد از مدتی در کنار خانه خودش در محله بنی جمع یا بنی جمح مسجد ساخت. گفتم اینو تفکیق کنم، یه اشاره کردم، یه اشاره کردم متن روایت نه، در این محله مسجد ساخت و در اونجا به نماز و قرائت قرآن پرداخت. زنان و کودکان قریش برای شنیدن قرآن اونچنان گرد او جمع می شدن که از فشار جمعیت رو هم دیگه می افتدن، یعنی کل محله می اومدن قول می دادن هم دیگه آقا قول نده فلان نکن، رو سر و کله هم می افتدن زن و بچه که فقط صدای ابوبکر رو بشنون. بعدم میگه که آقا ابوبکر خیلی هم صوت خوشی داشت، هم سیمای زیبایی داشت، خیلی خوشگل. مشرکان آمدن دوباره پیش اون آقایی که بهش پناه داده بود که آقا چه وضعیه؟ اومد پیش ابوبکر که آقا قرار بود شما این کارا نکنی، از این کار دست بردار. ابوبکر گفتش که من اصلا پناهندگی تو رو نمیخوام، پناهندگیشو رد کرد، گفتم من پناه نمیخوام. حالا ما یه وقتی رو چند ناحیه رد میکنیم. یک، این روایت فقط از طریق عایشه نقل شده، دختر ابوبکر. عایشه اصلا تصریح نمیکنه که این روایت رو از کسی گرفته باشه و اشاره نمی‌کنه که از کسی نقل کرده. بعد اگه یادتون باشه اون موقعی که ما راجع به سن عایشه صحبت می‌کردیم، من عرض کردم، یه جمله گفتم، گفتم به نفع اهل سنته که قول ما رو راجع به سن عایشه بپذیرن. این که عایشه متولد قبل از بعثت، یادتون میاد؟ شما گفتین عایشه متولد سال چنده؟ 5 بعثت. الان خیلی زیاد بشه سال 9 بعثت، 10 بعثت. خودتون میگه عایشه اون موقع انقدر کوچک بوده که قدرت حفظ وقایع و ثبت و ضبط همه جزئیات وقایع رو نداشته. عایشه نمیتونه این جریان رو با این تفصیل در 2-3 ثانیه خودش نقل کنه. مثلا دو، در قالب سوال نقل میکنیم، چرا بعد از اینکه این پناهندگی رو رد کرد، آقا پناهندگی من خودتون، اومد آقا این کار رو نکن، مسجد ساختی قرآن میکنیم، زن و بچه میان گوش میدن، رو هم دیگه میفتن، دست و پا میشکن، این همه بالاخره شما قشنگ قرآن بخونی، نکن این کارا رو نکن. وقتی این پناهندگی رو رد کرد، چرا قریش شکنجهش نکرد؟ چرا از مکه بیرونش نکرد؟ ما در تاریخ نداریم که ابوبکر از قریش از مکه اخراج شد یا قریش رو بیرون کردن. اگر این بار قبیلش از او حمایت کرد، یعنی قبیله خودش که بنی تمیمه، چرا بار اول نکرد؟ این که اصلا اهل این قبیله نبود. این یه نقد سوم. نقد سوم رو من جملات اسکافی رو دیگه علمای اهل سنت در رد سخنان جاهز نقد کنم. جاهز صاحب کتاب البیان و تبیین. جاهز بعد معتزلی. اسکافی پذیرش جاهز مر این روایت را مورد اشکال قرار داده. من همه اشکالات اسکافی رو در قالب دلیل سوم میگیرم، ولی چند تا رد کرده، چند تا نقد داره به جاهز. میگه یک، چطور ممکنه این قبیله بنی جمح عثمان ابن مزعون که از خودشون بود، نزد اینا شریف بود، ارزشمند بود، قبولش داشتن، این آدم رو مورد ضرب و شتم و آزار و شکنجه قرار دادن، اما به ابوبکر که اصلا مال یه قبیله دیگه است اجازه میدن بیاد تو محلشون مسجد بسازه، کار فرهنگی کنه، مثلا نه چیز درست کنه، بر اونجا عبادت کنه. دو، میگه مگه خود شما، جاهز میگه مگه خود شما روایت نمی کنیم که ابن مسعود گفت ما هرگز آشکارا نماز نخوندیم تا اینکه عمر ابن خطاب مسلمان شد. من جلسه داشتم راجع به مسلمانی عمر صحبت می‌کردم که انشالله برسیم که چه سالی مسلمان شد. بخیر بعد وضعیت این آقای روشن میشه. اینم من دارم عرض می‌کنم. این بحث این کلاس در قالب بحث در قالب وحدت تعریف میشه. هیچ وجه وحدت شکن نیست. ما داریم تو دانشگاه بحث علمی می‌کنیم، داریم دلیل می‌گیریم. نه شبکه ماهواره‌ایه، نه لعن و سب صحابه است. ما داریم حرف علمی می‌زنیم. شما در منابع خودتون آمده، در منابع خود اهل سنت که سرچ کنید اینو در نرم افزار مکتبت و شامله، مکتبت در مکتبت الالفیه، مکتبت و اهل الوحی، هر نرم افزار ببین چند تا کتاب اهل سنت این جمله رو دارن. و کان عمر تعلم سورة البقره، گفتم اینو تو تعلم سورة البقره فی اثنتی عشرت سنه، عمر سوره بقره رو در 12 سال یاد گرفت. حالا شما بگو حفظه شو، اصلا شما بگو حفظه شو. فلم متعلمه ها نهر جزوره، وقتی یاد گرفت اینقدر خوشحال شد بعد از فوت تحصیل 12 سال برای سوره بقره، یک شطور کشت. اگر عمر که خلیفه و رسول الله باید عامل به قرآن باشه و کسی رو کنار زده که او اعلم به طرق آسمان ها بوده از زمین، کسی بوده که فرمود که چه میدونم لو بختو بهی لستربتم استرا و الاشیه فطبل و ایله، اون کسی که گفتش که سلومی قبل ان تفقدونی، اون کسی گفتش که اگر فإني عاملكم فلئن أتأتموني فإني عاملكم ان شاء الله على سبيل الجنه، اون کسی که علم قرآن و تعبیر و تنزیل رو میدانست که پیغمبر فرمود کسی که بعد از من کسی میاد که بر تعبیر قرآن میجنگه آنچنان که من بر تنزیل جنگیدم، اونی که تو کنار زدی و شدی خلیفه و ابوبکر رو قدرت رسوندی، سوره بقره 12 سال، کل قرآن چند سال؟ یه چیزی بوده 120 سال زواج میخواد. شما قرآن رو یاد بگیری چیزی میخوای عمل بکنی. ما داریم در واقع در قالب وحدت بحث میکنیم، بحثمون علمیه، داریم یه استناد منابع اهلسنت به ما جواب بده که ما راضی شیم. نکته بعدی اسکافی خیلی جالب، این مطلب در که من دارم نقل میکنم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 13 صفحه 268. این نکته راجع به صوت خوش و سیمای زیبای ابوبکر گفته این چجوری میتونه درست باشه در حالی که عایشه دختر ابوبکر طبق تصریح روایت وقتی مردی رو دید با صورتی کمو، گونه های لاغر، شلواری رها و گوش پشت، وقتی دید گفت مردی شبیه تر از او به ابوبکر ندید. ما قسم از دباس بابا کنیم دوم خروش و اون سیمای خوش و اون زیبایی که زنها و بچه ها زنها میدن میشدن میومدن، ایشون میگه که من در این توصیفی که عایشه کرده چیزی نمیبینم که دلالت بر زیبایی کنه. اگه زیبایی اینه. چهار، در این روایت آمده که ابوبکر مسجدی در قبیله بنی جمح یا بنی جمح ساخت، در حالی که اتفاق نظر مورخین اینه که اولین مسجد در اسلام مسجد قبا بود و پیغمبر مسجد قبا رو در مدینه ساخت. و پنج، هم باز دوباره در قالب چند نقل، در چند سوال نقل. یک، چرا به ابوبکر اجازه دادن که توی محله مسجد بسازه؟ دو، چرا مردم این محله جمع نشدن اعتراض کنن که یه نفر آدم غریبه اومده تو محله ما داره کار فرهنگی میکنه، ما قبول نداریم، داره دین و جوونه ما رو میگیره؟ سه، چرا بنی تمیم این صفات شایسته و ارجمند رو درک نکردن اون وقتی از مکه رفت بیرون، بزرگ قبیله قاره که اصلا ربطی هم به ابوبکر نداشت، فهمید گفت تو از بینوایان دستگیری می‌کنی، آدمی مثل تو نباید تبعید بشه. قبیله خودش نفهمیدن اینا رو، که هم بار اول نذارن بره، بار دوم که پناهندگی این آقا رد کرد بهش پناه بدن، نذارن بره توی محله غریبه ای، خلاصه شروع کنه اونجا کار فرنگی. من تو قبیله بنی تمیم مسجد میساخت کار میکرد. این هم در واقع راجب هجرت ابوبکر.